با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان، ادامه فصل 13. تشخیص بیماری جذام. در لاویان فصل 13 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: خداوند این قوانین را به موسی و هارون داد: اگر روی پوست بدن شخص دمل، جوش یا لکه‌ای براق مشاهده شود، باید وی را نزد هارون یا یکی از کاهنان نسل او بیاورند، چون احتمال دارد آن شخص مبتلا به جذام باشد. در مقایسه با روش‌های تشخیص امروزی برای معاینه بیماری‌ها، به نظر می‌رسد که روش مطرح شده در کتاب لاویان بسیار ناپخته و ابتدایی می‌باشد. شیوه و روش عنوان شده در اینجا محدود و مناسب دانش و آگاهی آن زمان بود. تشخیص در اینجا برای مداوا و درمان انجام نگرفت، بلکه برای انجام یک مراسم مذهبی بود. این مطلب بایستی با تأکید در اینجا عنوان شود و به آن بایستی توجه کرد. دوستان عزیز، از زمانی که من به بیماری سرطان مبتلا شده ام، می دانم که پزشک من چگونه آن را تشخیص داد. او به آن نگاهی انداخت و به زودی به این نتیجه رسید که آن بیماری سرطان بود. تا زمانی که معاینات و تحقیقات دقیق‌تر به روش‌های علمی انجام نگرفته بود، پزشکان تصمیم به عمل جراحی و مقابله با بیماری نگرفتند. بنابراین در آن زمان هم آنها تا حدی می‌توانستند بدانند و تشخیص دهند بیش از آنچه ما امروز در مورد آن تصور می‌کنیم. کاهنان معمولاً با هزار مورد گوناگون سر کار داشتند، من فکر می‌کنم. بنابراین آنها می دانستند در جستجوی چه باشند تا متوجه بیماری یک شخص شوند. شاید این قسمت آنقدر هم ناپخته و ابتدایی نباشد آنگونه که ما فکر می کنیم. حتی می تواند در واقع یک شیوه کاملا خوب تشخیص نیز محسوب شود. هنوز هم در اینجا تأکید روی مراسم روحانی است و نه درمان جسمانی. به سه نشانه و علائم بیماری در اینجا اشاره شده است: دمل یا جوش در حال بزرگ شدن، یک غده کوچک، یک لکه براق. اینها علائم بیماری جذام هستند. اما اگر شخصی این چنین نشانه هایی را در بدنش داشت، ضرورتاً مبتلا به بیماری جذام نیست. اولین قدم این بود که شخص مریض با این علائم بیماری را به نزد هارون یا یکی از کاهنان آورد، و این مطلب اشاره به این دارد که هر نوع نشانه گناه، کوچک یا بزرگ، بایستی فوراً به نزد کاهن اعظم ما عیسی مسیح آورده شود. او صلیب بزرگ می باشد. ما بایستی در مورد هر چیزی دعا کنیم. این نکته شامل هر نوع نشانه گناه نیز می باشد. آنجا به حضور کاهن اعظم مکانی است که بایستی برویم، همچنین وقتی بیماری جسمانی داریم. مدت‌ها پیش نامه‌ای تند از شخصی دریافت کردم که از من خواسته بود آنقدر مغرور نباشم و به سراغ یک شفادهنده معروف بروم تا از بیماری سرطان درمان شوم. می‌گفتند من شفا خواهم یافت اگر بر غرور خود غلبه کنم و با آن فرد شفادهنده که قدرت شفا داشت ملاقات کنم. دوستان، من مشکل و بیماریم را به نزد و حضور کاهن اعظم عیسی مسیح بردم. من به نزد او می روم وقتی گناه می کنم و به آنجا در حضور او می روم وقتی مریض و بیمار هستم. آنجا مکانی است که در ابتدا باید رفت. این مطلب به این معنی نیست که من نزد یک پزشک و دکتر نمی روم وقتی مریض هستم، اما من همیشه در ابتدا به نزد و به حضور خداوند عیسی می روم. در عبرانیان فصل 4 آیه 16 و فصل 7 آیه 25 می خوانیم: پس بیایید به حضور تخت پرفیض خدا برویم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود ما را به هنگام نیاز یاری فرماید. بنابراین قادر است همه آنانی را که به وسیله او به حضور خدا می آیند کاملا نجات دهد و چون همیشه زنده است پیوسته در حضور خدا برای ما وساطت می کند و این حقیقت را یادآور می گردد که تاوان گناهان ما را به بهای خون خود پرداخته است. همچنین در نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 9 می خوانیم: اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. لاویان فصل 13 آیه 3 میگوید: کاهن لکه را ماینه خواهد کرد، اگر موهایی که در لکه است سفید شده باشند و اگر آن لکه از پوست عمیق‌تر باشد پس مرض جزام است و کاهن باید او را شرعاً نجس اعلام کند. هیچ مجازات و داوری سریع انجام نمی شد. آن مرد یا زن با دقت برای مدت زمانی تحت نظر و مراقبت قرار می گرفت. اگر جراحت، لکه یا آسیب‌های دیده شده روی پوست بهبود یافته و ناپدید می شدن، شخص مرخص می شد. اگر موهای روی آن محل سفید می شدند، یعنی مردند و نشان می دادن که مریضی در زیر پوست نفوذ کرده است، سپس کاهن آن شخص را به عنوان نجس و ناپاک اعلام می کرد. طبیب اعظم ما یک ماینه دقیق داخلی روی ما انجام داده است و تشخیص خود را داده است. در رومیان فصل 3 آیه 13 الی 16 می خوانیم: سخنان ایشان کثیف و متعفن است، همچون بوی تعفنی که از قبر به مشام میرسد. زبانشان را برای فریب دادن به کار میبرند. سخنانشان همچون نیش مار کشنده است. دهانشان پر از لعنت و تلخی است. پاهایشان برای خونریزی شتابان است. به هر جا برسند پریشانی و ویرانی به جا میگذارند. خدا میگوید همه گناه کردند. ما همگی نجس و ناپاک هستیم. متوجه می شوید؟ مانند هر دکتری، طبیب اعظم نیز به ما می گوید دهانمان را باز کنیم و او به درون گلو نگاه می کند. سپس می گوید زبانمان را بیرون آوریم و او روی آن فریب و دروغ را می آبد. ما همگی جزامیان روحانی هستیم. خدا نمی تواند جزامیان را در بهشت آسمانی بپذیرد. او باید آنان را درمان کند قبل از اینکه به آنجا وارد شوند. بیماری جزام نمادی از گناه است. در اینجا به دلایلی برای اثبات این گفته توجه کنید. 1. به طریق کثیف و چرکین آشکار می شود. شبی مردی مست به داخل کلیسای ما آمد و در سالن گرم آنجا نشست. ناگهان بر زمین افتاد. مجبور شدیم یک آمبولانس خبر کنیم. تا آمدن آمبولانس او همه جا را آشفته و آلوده کرده بود. اجازه دهید به شما بگویم که گناه به طریق و شیوه زیادی کثیف و چرکین است. 2. بیماری جزام یک بیماری ناگوار و وحشتناک است. نویسنده‌ای در مورد آن چنین نوشته است: بیماری جزام در میان تمام بیماری ها از سوی روح خدا به عنوان بزرگترین نمونه گناه آنطوری که خدا می‌بیند مشخص شده است. 3. به یک روش کوچک شروع می‌شود. یک جوش قده و یک لکه براق در نهایت تبدیل به یک بیماری مرگ‌آور می‌گردد. آنچه در ابتدا خیلی کوچک به نظر می‌رسد به یک وضعیت ترسناک، بحرانی و مرگ‌آور تبدیل می‌شود. در اکثر کشورها امروزه جزامیان در محل‌های جدا از بقیه مردم و در اردوگاه یا بیمارستان‌های مشخص نگهداری می‌شوند. کسانی که عکس‌های جزامیان را در بعضی کشورهای افریقایی یا آسیایی دیده‌اند می‌دانند که چه بیماری ترسناک و وحشت‌آوری است. بیش از یک قرن پیش مبشری به نام ویلیام تامپسون بیماری جزام در کشور فلسطین را در کتابش بدین ترتیب شرح داد: هنگامی که به شهر اورشلیم نزدیک می شدم، از روبرو شدن با جمعی از گدایان که به طور ناگهانی به طرف ما آمدند تکان خوردم. افرادی که چشم نداشتند، بدون بینی، بیمو و بدون هر چیز دیگری بودند. پوستشان نفرت آور بود و بازوان بدون دستشان را دراز می کردند. صداهای غیر طبیعی و غیر عادی از گلویشان خارج می شد که نامفهوم بود. در یک کلام بگویم صحنه‌ای وحشتناک بود. گناه در یک بچه در ابتدا بسیار کوچک به نظر می رسد. ممکن است اول به صورت یک لکه براق نمایان شود. والدین و خویشاوندان فکر می‌کنند که فرزند کوچکشان چه دوست داشتنی است وقتی بعضی شیطنت‌ها را انجام می‌دهد، سر صدا کرده و شلوغکاری می‌کند. این فرزند کوچک یک شخص بی‌قانون، خرابکار و حتی می‌تواند یک جنایتکار شود در صورتی که هدایت نشود که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده و خداوند خود بپذیرد. اشخاصی مانند لنین، استالین، چنگیز و هیتلر و تمام جنایتکاران دیگر همگی در ابتدا نوزادان و بچه‌های دوست داشتنی و جذاب بودند. هیچ فرد مشروبخوار با خوردن کمی مشروب مست نمی‌شود، اما یک فرد هرگز مشروبخوار نمی‌شود اگر همان اولین جام شراب را نخورد. همه گناهان از کوچک شروع می‌شوند. 4. بیماری جزام نه تنها آهسته از کوچک شروع می شود، بلکه مطمئنن پیشرفت می کند و گسترده می شود. از یک شروع کوچک به طور حتم و قطعاً به یک وضعیت بحرانی و غم‌انگیز پیشرفت می کند. دوباره مطلبی از دکتر تامپسون در میان می گذاریم. با درجات و شدت گوناگون در بخش‌های مختلف بدن نمایان می شود. موهای سر و ابروها می ریزند، ناخونها پوسیده و شل شده می افتند، انگشتهای دست و پا کم کم جمع شده و کوچک می شوند و سپس از بین می روند. لثه ها خراب شده و دندانها افتاده و ناپدید می شوند. بینی، چشمها، زبان و سقف دهان آهسته آهسته توسط بیماری از بین می روند و در نهایت بیمار بیچاره بر زمین می افتد و مانند این است که ناپدید می شود، چون تمام بدنش توسط بیماری خورده شده و از بین می رود. خدا گناه را به همین صورت می بیند. در نامه یعقوب فصل 1 آیه 15 می خوانیم: این افکار و امیال ناپاک او را به انجام کارهای گناه آلود می کشاند و این کارها نیز منجر به مرگ می گردد که همانا مجازات الهی است. بیماری جزام یک مرگ زنده است. با یک جزامی به عنوان شخص مرده رفتار می شود. مزد گناه مرگ است. در غلاطیان فصل 6 آیه 7 الی 8 می خوانیم: اشتباه نکنید. هیچ کس نمی تواند خدا را بفریبد. هیچ کس از مکافات الهی در امان نخواهد بود، زیرا هر کس هر چه بکارد همان را درو خواهد نمود. اگر کسی تخم هوا و هوس خود را بکارد، فساد و نابودی روح خود را درو خواهد کرد. اما اگر بذر اعمال نیک روحانی را بکارد، از روح خدا حیات جاودان را درو خواهد کرد. مانند بیماری جزام، گناه تمام وجود شخص را نابود می کند. هر دو در اثراتشان فاسد و تباه کننده می باشند به آهستگی و به طور حتمی و قطعی کار می کنند تا در نهایت به صورت خشنی ظاهر می شوند و در مرگ و نابودی پایان می یابند. هیچ شخصی یک دفعه و ناگهانی به راه اشتباه در طول زندگی نمی رود. کم کم پیش می رود. بیماری جذام در یک روز نمی کشد. مانند حمله قلبی نیست که ناگهان باعث مرگ شود. زندگی یک جذامی یک قدم برداشتن در مرگ بود. درست مانند یک گناهکار که مرده است با وجود اینکه زندگی می کند. بولس در افسوسیان فصل 2 آیه 1 الی 2 می نویسد: روزگاری شما نیز به علت خطایا و گناهانتان زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید. پایان بسیار بد و غیر قابل فرار گناه و بیماری جذام مرگ است. 5. بیماری جذام برخلاف بعضی بیماری های دیگر درد شدید و غیر قابل تحمل ایجاد نمی کند. بیماری جذام باعث غم و اندوه و ناآرامی شخص مبتلا به جذام می شود. همینطور گناه نیز ناآرامی و غم و اندوه را در فرد ایجاد می کند که نمونه های آن در فرهنگ و جامعه ما آشکار و نمایان است. مردم می خواهند سرگرم شوند، می خواهند به خنده واداشته شوند، زیرا غمگین و اندوهگین می باشند. افراد در محلهای سرگرم کننده، در کلوبها و مهمانیهای شبانه جمع می شوند برای اینکه تفریح کنند. به چهرهایی که با نگاههای غمگین به طور خیره و خالی نگاه می کنند توجه کنید. به اتومبیلهای پر از انسانهایی که با ناآرامی به سوی هیچ مقصدی روان هستند نگاه کنید. با نسلی روبرو هستیم که وجدانشان مریض است و این بیماری جذام می باشد. در نهایت گناه یک شخص را به جایی می رساند که دیگر هیچ احساسی ندارد. همانطوری که پولس در افسوسیان فصل 4 آیه 19 می گوید: برای ایشان اهمیتی ندارد که چه کاری خوب است و چه کاری بد. در فساد غرق شده اند و برای ارضای هوسها و شهوات خود دست به هر عمل زشتی می زنند و از هیچ کاری رویگردان نیستند. آنان به طور حریصانه در یک وضعیت خوشنودی غم‌انگیز افتادند و اسیر هستند. این افراد می توانند به جایی برسند همانطوری که اول تیموتائوس فصل 4 آیه 2 می گوید: دیگر وجدانشان معذب نمی شود. 6. تصور می شود که بیماری جذام ارثی است. چه باشد یا نباشد، اما گناه ارثی است. تمام آنچه که گناهکاران می توانند به این دنیا بیاورند تعداد بیشتری گناهکار است. برای من نظریه یک روانشناس معاصر جالب است که تشخیص داده در حالی که به نظریه دانش امروزی طبیعت اخلاقی انسان قابل بهبود و پیشرفت است، نظر مسیحیت اصیل این است که طبیعت اخلاقی انسان تباه شده و مطلقاً بد است. او در ادامه مشاهده می کند که بر طبق نظر دانش امروزی یک عامل انسانی خارجی ممکن است وسیله و علت پیشرفت و بهبود اخلاقی باشد، در حالی که به نظر مسیحیت اصیل آن عامل خدا است و با وجود اینکه طبیعت اخلاقی انسان در حال پیشرفت است، اما لازم است که به یک نوع جدید و تازه تغییر کند. 7. و بالاخره بیماری جذام و گناه انسان را از خدا دور و جدا می کند. به نظر می رسد بیرحمانه بود که شخص جذامی نه تنها از اجتماع طرد می شد، بلکه همچنین از مکان عبادت و پرستش نیز به بیرون رانده می شد. باید به خاطر آورید که خدا قدوس است. خدایی که منشأ نیکویی و قدوسیت و پاکی می باشد. بنابراین بیماری جذام یک سمبل و نماد مناسب برای گناه می باشد که انسان را از خدا جدا و دور می سازد. در اشعیا فصل 59 آیه 2 می خوانیم: اما گناهان شما باعث شده او با شما قطع رابطه کند و دعاهای شما را جواب ندهد. بر طبق کتاب مکاشفه یوحنا فصل 21 آیه 27 و فصل 22 آیه 15 در شهر اورشلیم جدید گناهکار بخشیده و شسته نشده از حضور خدا به بیرون رانده می شود. بنابراین بیماری جذام به عنوان یک نماد کامل از گناه نمایان می شود. جذام گناه است که در جسم و بدن دیده و ظاهر می شود. کاهن بایستی شخص جذامی را معاینه می کرد و او را به عنوان نجس و ناپاک اعلام می نمود. همانطوری که طبیب عظیم به خانواده بشری نگاه می کند و آن را معاینه کرده و نجس و ناپاک اعلام می نماید. او این کار را انجام می داد تا ما برای پاک شدن به نزد او برویم. او آمده است تا شخص جذامی را لمس کند و او را طاهر و پاک سازد.